特别闲了。好，我们来这个，来，好，我们来这个。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين على حجة الثاني عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. اشکال مرحوم آخون مطرح شد که اساسا شرط متقدم یا شرط متأخر نداریم. چرا؟ چون بین شرط و مشروط فاصله میفته. در حالی که شرط نظیر علت و معلوله، همونطوری که ایجاد انفکاک و فاصله بین علت و معلول نیست، بین شرط و مشروط هم نباید ایجاد انفکاک و فاصله کنید. ولذا ما شرط متقدم یا شرط متأخر نداری. آنگاه خود ایشون راه حلی ارائه فرمودن مراد ما از شرط متقدم یا شرط متأخر وجود علمی شرطه، وجود ذهنی شرطه، وجود لحاظی شرطه. نه وجود خارجی شرط. اون انفکاک و فاصله ای که شما میبینید مربوط به وجود خارجیه، اما در وجود علمی و وجود لحاظی هیچ گونه بین اثر و مؤثر فاصله نیست. فاصله بین اثر و مؤثر نیست. خب دیروز مشروحاً دیگه شهر دادم، فقط اینجا اجمالاً عرض کردم. اشکالاتی بر راه حل مرحوم آخون وارده که امروز طرح می کنم. اشکال اول، اشکال مرحوم خویی در محاضراته. مرحوم آقای خویی در محاضرات ایشان می‌فرماید که وجود علمی و ذهنی در دو جا جاری است. یکی در غذایای شخصیه، مثلا مولا به عبدش میگه برو آب بیار. این قضیه شخصیه هست. مولا آب میخواد، اونم میره آب میاره. در اینجا به محض این که مولا اراده آب کرد، عبد به سمت آب حرکت میکنن و آب رو برای مولا میاده. زمان جل با زمان مجعول یکی شد. زمان جل با زمان مجعول فاصله ای نیفتاد، چون مولا آب خواست و ایشونم رفت آب آورد. دوم فرمودن وجود علمی و ذهنی مربوط به مرتبه جعله. اگر کسی بخواهد حکمی رو جعل کنه، قانونی رو جعل کنه، باید موضوع و قیود موضوع و شرایط موضوع رو در نظر بگیره. پس وجود علمی مربوط در این مرحله هست، اما در مرحله فعلیت شرط خارجی است، شرط واقعی است. پس مبنای مرحوم آخوند یعنی وجود علمی، وجود ذهنی، فقط در دو جا جاری است و اون دو جا هم مربوط به مقام جعله. اما بحث ما مربوط به مقام مجعول و فعلیته. لذا نباید بین مقام جعل و مجعول خلط بکنید، اشتباه نکنید بین مقام جعل و مجعول. اینم اشکال ایشان بر راه حل مرحوم آخوند. راه حل مرحوم آخوند این بود که هیچ فاصله ای نمی افته. چرا؟ چون ملاک این شرط خارجی نیست، ملاک اون وجود علمی شرطه و وجود علمی شرط هرگز بس فاصله نمیفته. چرا؟ چون این وجود علمی هر زمانی بخوای قابل چیه؟ تطبیقه، برای این تطبیق میشه، برای اون تطبیق میشه، قابل تطبیقه، فاصله ای نیست. مرحوم آقای خویی میگوید که نه دیگه، وجود علمی در دو جای، یکی در قضایای شخصیه هست، یکی در مرتبه جعله. چون اگر یادتون باشه مرحوم آخوند در کفایه مراتب احکام را مختلف کرد، یکی گفت مرتبه اختزا، بعد گفت مرتبه انشا، یکی همون جعله، بعد گفت مرتبه بعث، بعد هم مرتبه فعلیت یا همون تنجس. اینو خدمت رو از کنم، ایشون چهار مرتبه ای کرد. ایشون هم بر اساس همین حرف مرحوم آخوند داره اشکال میکنه، میگه این حرف مال مرتبه انشاءه، چون تو مرتبه انشاء و جعل طرف تو ذهن خودش داده هم موضوع رو میبینه، هم حکم رو میبینه، هم قیود رو میبینه، هم شرایط رو میبینه، همه اینها رو داره میبینه، بعد میاد چیکار میکنه؟ خدمت انشاء میکنه. تا همه اینها رو نبینه که انشاء نمی کنه. این چیزیه که مرحوم آخوند گفته بود و ایشون تقریبا میخواد بگه شما بین جعل و مجعول خلق کردید، اون چیزی که مربوط به مقام جعل بود دادید، مربوط به مقام مجعول بود گرفتید بردید به مقام جعل. مرحله مجعول مرحله فعلیته. مثلا بنده یه بیع فضولی با من شد، درسته؟ منتظر چی هستم؟ منتظر اجازه هستم. این اجازه رو میگن شرط متأخر، نه؟ میگن شرط متأخر. اینجا باید بحث کنیم که آیا این شرط متأخر داریم یا نداری؟ آیا این شرط متأخر مؤثر هست یا مؤثر نیست؟ چرا؟ برای خاطر این که این شرط متأخر فاصله افتاده با خود عقد. عقد دیروز بوده، مثلا هفته قبل بوده، امروز شرط متأخره. اینا مثلا با هم دیگه، خب این میشه مجهول. یعنی حالا که مقام فعلیت من گرفتارم، مقام جهل که من کاری ندارم، جهل یا امور انشائی مرتبه به خود ذهن قانونگذار و مقننه، از محضر مقنن و قانونگذار که من کمک نمیخوام. اینه حرف آخون، حرف آقای خویی اینجاست. بله، اگر کسی شرط باید شرط متأخر بگیریم، منتها راه حلی باید بدیم. یکی از راه حل‌هاش با آخوند داد به نام وجود علمی و ذهنی، یعنی خود اون شب آینده درست فاصله داره، ولی خدمت رو عرض کنم که اون چه که شرطه اون شب آینده نیست، اون وجود علمی شرطه. یعنی همین که زن قبل از این که سحری بخوره به نیت این هستش که فردا برای نماز مغرب و عشا قسم میکنه، همین نیت ایشان روزه رو سحری میکنه. ولذا خدمت را در حقیقت شده مقارنه با روزه، یعنی از قبیل شرطی چی شده؟ مقارن شده، گرچه اسمن متأخره، ولی چون وجود علمی مربوط به نیت، مربوط به ذهن استعداد تو فضای نیت، این برمیگرده به اون. اشکال مرحوم آخون، اشکال مرحوم آی خویی بر آخون به نظر ما مخدوشه. وش خدشه رو عرض میکنه. مرحوم آخون در صدد بیان دو نکته هست که مرحوم آی خویی مطلب رو عوض کرد، از عباد دیگری مطلب رو دید، این دو بود رو ندید. ای کاش این دو بود رو می فرمودن و می دیدن. یکی این که آیا به اجازه متأخره شرط متأخر می گویم یا نه، این یکی. در بیع فضولی اجازه متأخره شرط متأخره یا نه. اجازه متأخره در بیع فضولی مقدمه متأخره یا نه، درسته؟ مرحوم آخون میگه نه، پس شرط متأخر چیست؟ ازش میپرسیم خود تو که میگی نه، به ما بگو ببینم شرط متأخر چیه؟ میگوید شرط متأخر اون مقدماتی است که مکلف را به سوی عمل تحریک می کند، اونو میگن شرط. و اون مقدمه ای که مکلف را به سوی اون عمل تحریک میکنه وجود علمی شرط متأخره، نه وجود خارجی شرط متأخر. یعنی همین اندازه که خریدار در ذهنش می آید که اگر این معامله را انجام بدهم چند روز بعد مالک به فهمت اجازه می دهد، این تصور او رو تحریک می کنه تا این معامله رو انجام بده. پس شرط متأخر اون اجازه خارجیه نیست، شرط متأخر اثرگذار اون اجازه نیست، اونیه که وجود علمیشه، وجود لحاظیشه، وجود تصوریشه که انگیزه میشه، تحریک میکنه، میره طرف به سمت چی؟ عمل. این یک مطلب. نکته دیگری که مرحوم آخون میخواد بگه اینه که ایشان در صدد این هست که بگوید که آنچه مایه رجحان عمل می شود شرط نیست، آنچه مایه رجحان عمل می شود وجود شرط نیست، بلکه آنچه مایه جعل و تشریح و رجحان عمل میشه وجود تصوری و علمی اون شرطه. یعنی اگر شارع تکلیفی میکنه و تصمیم میگیره بر این که تکلیفی را جعل کنه، به خاطر اون وجود علمی و ذهنی شارعه. همین اندازه که تصور می کند این که نماز را جعل کند، جعل نماز رجحان پیدا می کنه، مطلوبیت پیدا می کنه. یا همین که مستحاضه نیت می کند فردا شب قصر کنه، روزه اون روزش رجحان پیدا میکنه. بنابراین مرحوم آخون کاری به مقام جعل یا مجهول نداره، نظری به مقام جعل و مجعول نداره. چرا آی خویی بحث و برده توی مقام جعل و مجعول؟ ایشون کاری به یه حرفا نداره. تا بگی خر شده بین جعل و مجبور. حرف ایشون دو نکته بود. یک نکته این که آیا به اجازه متأخره میشه شرط متأخر گفت؟ نکته دوم اینه که کی اون عمل رجحان پیدا میکنه، کی اون تکلیف رجحان پیدا میکنه؟ میگیم وجود علمیشه، وجود ذهنیشه، وجود تصوریشه. شما در کفایه نگاه کنید، عرض منو تصدیق میکنید، البته در شرح بر، یعنی در حاشیه بر مکاسب ایشون هم باید مراجعه کرد، ایشون اونجا هم بحث همین بحث اصولی رو اونجا هم برده. ببینید این عنوانه، ولذا من به دقت در دو سه دوره که نگاه میکنم در خارج اصول میبینم خدمت رو از کنم که اشکال ایشون غیر وارده. هم دوره قبل دیدم، هم الان هم خیلی صفت کردم. نه اصلا عبارات آخون اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه مقام جل چیه، مقام مجهول چیه. اون در صدد مقام جل و مجهول نیست. اشکال دوم بر مرحوم آخون اشکالیست که مرحوم آقای بروجردی داره. مرحوم آقای بروجردی وقتی وارد نجف شد رفت درس خارج اصول ایشون، درس خارج اصول ایشان رو افراد مجتهد می رفتن، جوانترا نبودن، خیلیشون بزرگان بودن، معمولا 40 سال اینو دا سن داشتن، 40 سال به بالا بودن. خب مرحوم آقای بروجردی جوان بود، مثلا 25-6 سال بود، خجالتش میومد تو اون جمع بشینه، پشت اون ستون میشست که استاد نبینه. یه ستونی بود، ایشون طرح مبنا کرد، مرحوم آخون آقای بروجردی هم پشت ستون مبناش خراب کرد، گفت اگر کسی اینو بگه شما چی میگید؟ حرف قویه، اشکال قویه. مرحوم آقای آخون گفت که کی هستی تو؟ جوان جلوترا گفته هیچی، یه جوانیه، بچه ایه، یه بچه آمده، جوان اومده، پیر مردان اینجوری هم دیگه. آقا فرمود این بچه حرف خوبی داده، سرتو بیاییم ببینم. آقا اینجوری اینجوری کرد، ایشون رو دید، با بعد از درس بیا پیش من کارت دارم. ایشون رو زیر بالا پر گیره و ایشون خب زود فقیه شد، فرستادنش ایران که این عظمت عالم رو خلق کرد. حدود تقریبا اکثر اروپا مسجد ساختیه زمان مرجعیت ایشان، زمانی شد که اروپا مسجد نداشتن شیعه ها، در آمریکا، در خارج، همه جا، چون تک مرجع جهان بود، یک قدرت خوبی داشت، مخصوصا هم بالاخره نبض شاه هم در دست ایشون بود، اونا قدرتی نداشتن در مقابلش. در روابط خارجی اونها تایید میکردن، مسجدها زده شد، آقای بهشتی رو فرستاد در هامبورگ، در لندن، کار قشنگی کرد. حالا ایشون به استادش یک اشکالی داره اینجا. خب یه همچه آدمیه، یه شخصیت معمولی نیست، درس خونده هست، فکر کرده هست. ایشان میفرماید که مرحوم آخون چرا بین تکلیف و وضع فرق نگذاشت؟ خیلی اینها کار کردن انصافا، چرا بین تکلیف و وضع فرق نگذاشت؟ آنچه که از وجود علمی گفته است مربوط به وضع در حالی که بحث ما مربوط به تکلیفه. مثلا از شرایط تکلیف قدرته، وجود علمی قدرت اثری در تکلیف نداره. مکلف زمانی مکلف است که قدرت خارجی داشته باشه، در خارج عاجز از انجام دادن تکلیف نباشه، بتواند وضو بگیره، بتواند قیام کنه و و کسا. اینجا وجود علمی قدرت اثری نداره، هیچ اثری نداره. چه به درد میخوره اینجا وجود علمی قدرت؟ اما در مسئله وضع وجود علمی مفیده. مثلا شرایط تکلیف رو وضع میکنه، خب همین اندازه که شرایط تکلیف رو در ذهن خود لحاظ میکند کافیه. خواه میخواهد خارج قادر باشه نباشه، مختار باشه نباشه، عاقل باشه نباشه و هاکس. چون در حقیقت وضعیه خارج دخیل نیست، خارج کاری به مقام وضع نداره. مقام وضع مقام تصوریه، مقام لحاظه، مقام وجود ذهنیه. خوب بود ایشون اقلن این مبنا رو که میگفت جا تفکیک قائل میشد بین تکلیف و وضع، تفکیک قائل نشد. بعد خود ایشون هم حرف استادش رو تصحیح میکنه، میگه شاید منظور استاد از شرط قیده، بله قید تکلیف وجود علمی دارد. هر قیدی را که مولا برای تکلیف در نظر میگیرد ابتدا تصور میکنه، در ذهن خودش لحاظ میکنه، چقدر زیبا باور کنید اینا درس خوندن ببینید وقت گذاشتن، یکی دو تا درس رفتن فکر کردن. شهید مطهری میگوید که عده میگفتن ما مقلد آقای بروجردی نمیشیم با زمان ما. چرا؟ میگفت چون آقای بروجردی زیاد درس نرفته. گفت تو حق با آقای بروجردیه، چون میفهمون من میگم حق با آقای بروجردیه. آقای بروجردی درس زیاد نرفته ولی فکر کرد. خیلی مهمه فکر. فکر قدرت بیان میاره، قدرت قلم میاره، قدرت اندیشه میاره. خیلی مهمه، اثرات مطلوبی میگذاره. دوستان ببینید، الان این مبنا بعد شده مبنای مرحوم آقای ایروانی. ایروانی کتابی داده به نام نهایت و نهایه، شرح بر کفایه، شده مبنای آقای ایروانی هم شده این. همین، حالا من عبارات ایروانی الان همراه دارم، اینو میخوام بخونم، اونجا هست. امام بزرگوار خطاب اقتضاد قانونی قائله، خود امام در خطابات قانونی تقریبا ریشه فکری آقا شده. آقا میگه این الهلال رو من قبول ندارم. خطابات به تعداد افراد منحل میشه؟ نه نه، خطاب عامه. اون چه که از وجود علمی خطابه مقام امام، همین خطابات قانونی باعث شده که قانون اساسیش درست در بیاد، حکومت اسلامیش درست در بیاد. میشه فکریشون شد خطابات قانونیش. البته الان خیلی رساله ها نوشتم، ابداعش از امام بود در درس خارج. امام هم انصافا خوب فکر میکرد تو اصول. بنابراین است که طلبه ها فکر کنن، بنابراین خدا خودش میدونه. هدف من سنگین گفتن درس نیست، اینکه در غیاب من میگن، نه، هدف من اینه که فکر جدیدی بدیم. باور کن هدف من این نیست. اون چیزایی که تو کفایه هست اینا هست دیگه، لازم نیست که دوباره بیاییم بالای این بر دوباره طرح کنیم. خوندیم دیگه، یه چیزای جدیدی بدیم. ببینید حاشیه ها انصافا نگاه کنید، مرحوم شامتقی رو خیلی جدید داره، بزرگان رو. من شاید برای درس شما فکر میکنم خیلی که این درس رو یه جوری دستبندی کنیم که غیر از این باشه. الان بعد از نماز صبح تا حالا تو مشغول فکر میدم، عبا پوشیدم اومدم خدمت. دیشب اختصار داشتم فکر میکردم. ما اگر فکر نکنیم نوآوری نمیتونیم بکنیم، تنبلی میاره، کسالت میاره، نوآوری نمیتونیم، قانع میشیم. دوستا مباحثه کنید با هم دیگه، فکر کنید، به ثمر میرسید. جان آقا باور کنید من مملولم از اساتید خوبم. خب دوران ما استاد خوبی داشتیم در فلسفه، در اصول، هر روز یک نوآوری بود، چون عجله نداشتیم که بریم جای عقیدتی جای دیگه مشغول بشیم، عجله نداشتیم. حیف جدن مجتهد نشید، ملا نشید، کامل نشید. من نظرم اینه که اشکال مرحوم بروجردی بر آخوند وارد نیست. منم یه فکر کردم، نمیخوام بگم که بلدم، نه، چرا؟ برای اینکه مرحوم آخوند در صدد بیان شرایط تکلیف یا شرایط وضع نیست. بلکه ایشان کلیه شرایط و مقدمات را به دو خصوصیت خلاصه میکنه. یک، عامل تحریک به سوی عمل میشه. دو، مایه رجحان اختیار و انتخاب عمل میشه. و لذا در هر دو صورت میگوید اگر وجود علمی و تصوری و لحاظی شکل بگیره، تحریک به سوی عمل حاصل میشه، انتخاب اون عمل برتری پیدا میکنه. بنابراین مرحوم آخون مصداقی بحث نمی کنه، تا این که مصداق مشخص کنه که آیا مربوط به قضیه شخصیه هست، مربوط به وضع یا تکلیفه. مثلا مصداقی بحث نمی کنه ایشون، بلکه ایشان می خواهد مقدمات مبادی صدور یک عمل رو بگه. آقا مبدأ صدور این روزه مستحاضه چیه؟ مبدأ یعنی علت، مبادی یعنی علتها. آقا مبدأ این بیع فضولی چی شد؟ ببینید اینا مبادیه. میگه آقا مبادی چیه؟ مبادیش اینه که همین اندازه که ذهن اون خانم مستحاضه اینه که فردا قصد کن، ذهن اون فروشنده اینه که من الان بفروشم میدونم مالک که بیاد اجازه میده. او دنبال اینه، میگه آه جان من چه چیزی باعث میشه که بنده به سمت یه عملی میرم، تحریک میشم به سمت یک عملی، چه چیزیه؟ این برای من مهمه. اون چیزی که من باید برم به سمت اون عمل، این مهمتره. اون چیه؟ خب قاعدش همون وجودی چیه؟ علمیه دیگه. ایشون البته وجود علمی را صاحب قبسات میرداماد گرفته در فلسفه، از ایشون گرفته. میرداماد میگوید که اراده و وجود علمی فاعلیت دارد، از بحث فاعلیت که ملا صدر صفحاتی بحث میکنه، ایشون از اونجا گرفته، اون مبنا را خط آورده اینجا. پس هنوز آیا راه حل آخون هنوز خدشه بردار نشده ها؟ فعلا راه حل آخون قویه پیش ما، راه الله آخون رو خیلی بالا پرش دادیم، خیلی روش کار کردیم. آیا ببینیم این راه حل همینطور بالا پر داره یا نه؟ انشالله آروم آروم میدیم و فردا انشالله بحث میکنم. غفر الله لنا و لکم انشالله، و السلام علیکم و رحمت الله. ما امروز هم اقتصاد رو بحث کنیم تمام کنیم، فردا شده کنتم بیریم بورس، بورس دیگه چی جوری بیریم بورس قرار بیریم، بیریم چی جوری آروم آروم میرم توی این واژه های اقتصادی. امروزم بحث کنم، امروزم شنیدنی بحث کنم، تمامش کنم، بعد دیگه یکی دو روزه تمام روزا رو بهادار رو مکیه رو بخواد دیسوان کنم و همچنان بریده کنم.